رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری منتخب برزیل با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به شدت مخالفت کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از عدم شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی در امریکا انتقاد کرد. و دبیر کل سازمان ملل خشونت‌های تازه در عراق را به شدت محکوم کرد. ساعت 7 صبح هست در تهران، 4:30 در اینجا پراگ، اروپای مرکزی. استودیوی خبر رادیو فردا، جایی که در این صبح پاییزی صدای ما رو از اون میشنوید. من فهیمه خضری‌دری همراه شما هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنجشنبه است، 13 آبان ماه، 4 نوامبر در تقویم میلادی. از اینکه روزتون رو با مجله بامدادی رادیو فردا آغاز میکنید سپاسگزارم و امیدوارم روز دلپذیری پیش روی همه شما همراهان همیشگی ما باشه. اما پیش از اینکه این مجله رو با هم کلید بزنیم، صبح خیر هم میگم به همکارم کیوان حسینی که در استودیو کنار من هست و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با کیوان مرور میکنیم. کیوان، انتخابات میان دوره‌ای قوه مقننه در امریکا مهمترین خبر این روزهاست و جمهوری خواه اکثریت مجلس نمایندگان امریکا رو به دست گرفتند. بد نیست که اول با همین موضوع شروع کنیم.
صبح شما بخیر، صبح شنونده ها بخیر. بله، اتفاقا خبری داریم در همین زمینه، در ارتباط با آخرین گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که با هم میشنویم. سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن ستایش از شکل برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از نحوه تأمین هزینه‌های تبلیغات نامزدها انتقاد کردند. اعضای شورای پارلمانی این سازمان که به عنوان ناظر بین‌المللی به آمریکا سفر کردند، تأکید کردند که برغم انتقادات در انتخابات آمریکا، رأی مردم بازتاب خواسته‌های آنهاست. با این حال، جواد سوارز، رئیس هیئت اعزامی از سوی این سازمان، انتخابات در آمریکا را زمانی سخت و آلوده توصیف کرد. وی گفت محرمانه بودن منبع مالی تبلیغات انتخاباتی اعتبار و شفافیت این انتخابات را زیر سوال می‌برد. خبر دیگر این که دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب برزیل، با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن متهم به زنا در ایران، به شدت مخالفت کرد. خانم روسف روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با لولا دا سیلوا که تا 2 ماه دیگر دوره ریاست جمهوریش به پایان میرسد، گفت حتی با در نظر گرفتن آداب و رسوم دیگر کشورها، سنگسار سکینه یک اقدام وحشیانه است. اما همزمان رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر سنگسار قریب الوقوع خانم آشتیانی را تکذیب کرد. وی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت خانم محمدی هم اکنون در زندان تبریز در سلامت کامل به سر می‌برد و پرونده وی در محاکم قضایی استان در دست پیگیری است. ضمن اینکه وزیر امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه اعلام کرد منوچهر متکی، همتای ایرانیش، ضمن تکذیب خبر سنگسار خانم آشتیانی به او اطمینان داده که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره او تصمیم نهایی را اتخاذ نکردند. بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، دور تازه خشونت‌های عراق را که به مرگ 110 تن انجامید به شدت محکوم کرد. آقای بان در بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد از مردم عراق خواست که در مسیر سازندگی و اتحاد همچنان ثابت قدم باشند. روز سه‌شنبه هفته جاری در پی انفجار چندین بمب در محلات شیعه نشین بغداد بیش از 60 تن کشته شدند. 2 روز قبل از این حملات نیز بیش از 50 تن بر اثر تیراندازی شبه نظامیان وابسته به القاعده در یک کلیسای کاتولیک کشته شدند.
سپاسگزارم همکارم کیوان حسینی و خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. خب ببینیم در مجله این بامداد رادیو فردا همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان مجلس را نمایندگان امریکا را در دست می‌گیرند. لغو روادید سفر میان ایران و گرجستان و حذف عکس استاد ابوالحسن صبا و ویولنش شرط انتشار کتاب در ایران. اینها و بیش از اینها البته در مجله این بامداد رادیو فردا، اگر همچنان با ما بمونید خواهید شنید. انتخابات سنا و مجلس نمایندگان امریکا برگزار شد و آنچنان که پیش بینی می‌شد، جمهوری خواهان موفق شدند با کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس نمایندگان دموکرات‌ها را شکست و اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند. در سنا هم بر شمار نمایندگان جمهوری خواه افزوده شد، اما اکثریت همچنان در اختیار دموکرات‌ها است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید نتایج انتخابات نشان میدهد مردم آمریکا به دنبال راه حل هستند و از شنیدن حرف خسته شده اند. با اعلام قطعی نتایج انتخابات میان دوره‌ای دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا روز چهارشنبه، باراک اوباما یک ساعت تمام رو به خبرنگاران سخن گفت و یادآور شد دیگر هیچ حزبی به تنهایی در قدرت نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود
Yesterday's vote confirmed what I've heard from folks all across America. People are frustrated.
انتخابات همون چیزی را تایید کرد که من از مردم سراسر آمریکا شنیده بودم، اینکه آنها عمیقاً از کندی روند بازسازی اقتصادی دل سرد شدند و ناامید از فرصت‌هایی که برای فرزندانشان آرزو می‌کردند. آنها می‌خواهند فرصت‌های شغلی از دست رفته به سرعت جبران شود، آنها می‌خواهند که دستمزدها بالا برود.
در انتخابات روز سه‌شنبه، کنترل مجلس نمایندگان آمریکا از دست دموکرات‌ها بیرون آمد و حزب جمهوری خواه با به دست آوردن 60 کرسی نمایندگی کنترل همه کمیته های مجلس نمایندگان را در اختیار خود گرفت. برخی از صاحب نظران این را بزرگترین جابجایی قدرت در مجلس نمایندگان آمریکا در 6 دهه گذشته می دانند. شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا:
مسئله که اتفاق افتاد در شب گذشته اعتراضی بود نسبت به روند کار توسط حزب دموکرات و شخص پرزیدنت اوباما، به خاطر اینکه ایشون در دوران انتخابات سال 2008 به مردم وعده این رو داده بودن که در صورت پیروزی در انتخابات میتونن وضعیت اقتصادی امریکا رو دگرگون بکنن، نرخ بیکاری رو از چیزی که بود به زیر 7% برسونن و مردم هم انتظار اون رو داشتن.
در مجلس سنا دموکرات ها توانستند اکثریت کرسی ها را حفظ کنند، اما اکثریتی شکننده. در گزارش خبرگزاری رویترز پس از اعلام نتایج انتخابات آمده است که رأی دهندگان آمریکایی دموکرات ها را مجازات کردند و با سپردن مجلس نمایندگان به جمهوری خواهان اکثریت دموکرات سنا را هم تضعیف کردند. شایان سمیعی:
در مجلس سنا به خاطر قانون متفاوتی که حکم فرما هست در اون مجلس، اگر حتی یک نفر یا دو نفر از سناتورهای دموکرات با جمهوری خواهان هم صدا بشن وضعیت عوض میشه و برای اینکه لایحه‌ای به تصویب برسه بایستی 60 رأی باشه. قبلا دموکرات‌ها این 60 رأی رو داشتن ولی الان چیزی حدود 51 رأی فقط در اختیار دارن.
با روشن شدن نتایج انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، حالا جمهوری خواهان میگویند خواهان لغو لوایح و طرح‌هایی هستند که در دو سال گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است. اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در سخنان خود اگرچه گفت که رسیدن به مواضع مشترک با جمهوری خواهان سخت است، اما ابراز امیدواری کرد که دو حزب بتوانند با هم کارها را به پیش ببرند و نگرانی های اصلی مردم را برطرف کنند.
فکر میکنم پرسش مطرح این است که آیا دموکرات ها و جمهوری خواهان میتوانند با هم بنشینند و به ایدهی برسند که در آن دست روی نگرانی های اصلی گذاشته شده باشد؟ مطمئنم که ما میتوانیم.
چهار سال پیش که جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را از دست دادند، برخی تحلیلگران از آن می گفتند که تا سالهای سال جمهوری خواهان نخواهند توانست این شکست را جبران کنند. نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان داد که بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در دو سال گذشته معادله های پیشین را برهم زده است.
اینجا رادیو فرداست. دولت امریکا گروه جندالله را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و اعلام کرد کسانی که آگاهانه به این گروه کمک کنند تحت پیکرده قانونی قرار خواهند گرفت. چندی پیش ماموران امنیتی ایران عبدالملک ریگی رهبر پیشین این گروه را دستگیر و اعدام کردند. همکارمان در امریکا نادر صدیقی گزارشی دارد، در همین زمینه میشنویم.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام داشت که گروه جندالله را که در استان سیستان و بلوچستان ایران فعالیت می‌کند، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. در بیانیه‌ای که به نام وزیر خارجه آمریکا انتشار یافته، گفته می‌شود که این تصمیم با هماهنگی وزارتخانه‌های دادگستری و خزانه‌داری اتخاذ شده و قرار دادن چنین گروه‌هایی در فهرست سازمان‌های تروریستی در مرکز سیاست‌های دولت آمریکا در پیکار علیه تروریسم قرار دارد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به پیشینه جندالله و اعمال تروریستی که از سال 2003 میلادی سال به وجود آمدن آن انجام داده اشاره شده و آمده است که بر اثر عملیات این گروه تا کنون عده‌ای از مردم عادی و مقام‌های دولتی در ایران کشته و زخمی شدند. این گروه تروریستی از جمله در ماه می سال 2009 میلادی اردیبهشت ماه پارسال در مسجد امیرالمؤمنین زاهدان بمب‌گذاری کرد و در اکتبر 2009 میلادی برابر با مهر ماه پارسال طی یک اقدام تروریستی بیش از 40 تن را به قتل رساند که پرتلفات ترین عمل تروریستی از سال 1980 به این سو در ایران بوده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه جندالله در ماه فوریه گذشته توسط ماموران ایرانی از الحاج محمد ظهیر بلوچ به عنوان رهبر جدید این گروه تروریستی نام برده شده که خود وی تعهدش را به ادامه عملیات تروریستی تایید کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در پایان این بیانیه هشدار داده کسانی که در ایالات متحده به گروه تروریستی جندالله کمک کنند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و اموالشان ضبط خواهد شد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست. ساعت 7:11 صبح هست در تهران. همراه هستید با مجله بامدادی رادیو فردا. اما در بازگشت به مسائل ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به گرجستان سفر کرده و مهمترین توافقی که در جریان این سفر به امضای مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماتیک دو کشور رسید، امضای توافقنامه لغو روادید سفر برای شهروندان ایران و گرجستان بود. مهرداد میردامادی همکارم در گزارشی به مسائل مطرح شده در این سفر از جمله لغو روادید پرداخته.
گرجستان از جمهوری‌های شوروی سابق در منطقه مهم اقتصادی و راهبردی قفقاز قرار دارد. گرجستان با کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه همجوار است. مجاورت با سواحل شرقی دریای سیاه، نزدیکی به برخی مناطق مسلمان نشین روسیه از جمله چچن و زمینه‌های تاریخی و فرهنگی مشترک باعث شده است که تهران و تفلیس در صدد توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خود برآیند. گریگول واشادزه وزیر امور خارجه گرجستان در نشست خبری با منوچهر متکی همتای ایرانی خود به موضوع ارتقاء سطح روابط دو کشور پرداخت و گفت روابط تجاری دو کشور در ماه‌های اخیر رشدی جهشی داشته است، به طوری که شمار گردشگرانی که از ایران به گرجستان سفر می‌کنند نسبت به سال گذشته با رشدی بیش از 170% مواجه بوده و مبادلات تجاری دو کشور بیش از 60% افزایش داشته است. گرجستان در سالهای 2006 و 2007 میلادی به دلیل شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی رشدی بیش از 10% داشت. اما در مرداد 1387 و با حمله روسیه به شمال این کشور، رشد سرانه توسعه گرجستان به حدود 2% سقوط کرد. گرجستان به واسطه بحران فراگیر در اقتصاد جهانی با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبرو بوده است و از این رو از هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خود استقبال می‌کند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به دو دستاورد در روابط سیاسی دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت
این سفر با توجه به دو تصمیم مهم در واقع یک سفر ماندگار و تاریخی است. امضای یادداشت تفاهم لغو روادید برای شهروندان دو کشور. حادثه دومی که در این سفر اتفاق خواهد افتاد، بازگشایی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر بندری باتومی بعد از حدود 70 چند سال.
گرجستان روابط نزدیک و راهبردی با آمریکا دارد و معاون وزارت خارجه این کشور پیش از سفر آقای متکی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به این نکته اشاره کرد که این سفر به روابط تفلیس و واشنگتن صدمه‌ای نخواهد زد. خانم نینو کالاندادزه همچنین در این مصاحبه افسود که ما هیچ کاری انجام نمی دهیم که بتواند به روابطمان با آمریکا خدشه وارد کند. ایران که به واسطه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در انزوای سیاسی و تجاری زیادی به سر می‌برد، از توسعه روابط با گرجستان خوشنود به نظر می‌رسد. در همین حال، بنا به گفته معاون وزیر خارجه گرجستان، این کشور نیز خواهان افزایش درآمدهای خود از راه افزایش مبادلات تجاری و شمار گردشگران ایرانی است.
همکارم مهداد میردامادی بود و گزارشی که شنیدید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره ای از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
رهروان مهر و کین، این ویژه برنامه رو همین امشب از رادیو فردا بشنوید. اما از اینکه همچنان همراه هستید با مجله بامدادی رادیو فردا سپاسگزارم. در اینجا کمی هم فاصله بگیریم از دنیای سیاست و نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی روز با همراهی کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند. اجازه بدید گفتگوی اقتصادی روز رو با بازار ارز در ایران شروع کنیم که ظاهرا همچنان خبرسازه. دولت تصمیم به کاهش بهای دلار گرفته و ظاهرا این تصمیم یه اعتراض‌هایی رو هم به دنبال داشته، بیشتر از طرف بخش خصوصی. دلیل این اعتراض‌ها و مخالفت‌ها چی هست آقای خاوند؟
صبح بخیر. همونطور که می‌دونین به تازگی هم رئیس دولت دهم و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که نرخ ارز در کشور باید واقعی بشه و توضیح دادند که واقعی شدن نرخ ارز از نظر اونها به معنای پایین بردن قیمت دلار و سایر ارزهاست. در حال حاضر هر دلار در بازار ارز تهران بین 1050 تا 1100 تومان معامله میشه و آقای احمدی نژاد و همکارانش معتقد هستند که چون کشور به گفته اونها ذخایر ارزی و درآمدهای نفتی قابل ملاحظه ای داره، باید نرخ دلار از سطح فعلی پایین تر بیاد. گویا کمیته ای هم در دولت تشکیل شده که نرخ واقعی دلار رو تعیین بکنه. بخش خصوصی ایران با پشتیبانی تعداد زیادی از کارشناس های اقتصادی این ادعا رو رد میکنه و معتقد هست که با ارزان کردن مصنوعی نرخ ارز واردات باز هم بیشتری به کشور میاد و در عوض صادرکننده های کالاهای غیر نفتی در دستیابی به بازارهای بین المللی با موانع بیشتری روبرو خواهند شد.
آقای خاوند، یا اصولا میشه که نرخ واقعی دلار رو در اقتصاد ایران پیدا کرد و اگر این امکان هست نرخ برابری دلار و ریال اصلا در چه سطحی باید تعیین بشه؟
ببینید، در نظام پولی بین المللی ارز کالایی هست مثل بقیه کالاها و قیمت اون بستگی داره به عرضه و تقاضا. البته این گفته مربوط به پولهایی هست که به صورت آزاد در بازار جهانی ارز مبادله میشن. ارزش دلار، یورو، ین و خیلی دیگه از پولها هر روز به همین صورت تعیین میشه. ریال در زمره پولهای آزاد نیست و نمیشود افرادی رو در یک اتاق جمع کرد و از اونها خواست تکلیف رابطه ریال رو با سایر ارزهای بین‌المللی روشن بکنند. بر این اساس و به خصوص با توجه به شاخص تورم، کم نیستند کارشناسان ایرانی که نرخ واقعی دلار رو در ایران بالای 1500 تومان و حتی بعضی از آنها بالای 2000 تومان ارزیابی میکنند.
آقای خاوند، در نشست دیروز اتاق بازرگانی تهران آیا نرخی هم برای دلار پیشنهاد شد؟
بخش خصوصی ایران به قدری از تصمیم دولت در مورد پایین آوردن احتمالی نرخ دلار ترسیده که حتی به حفظ قیمت فعلی اسکناس سبز آمریکا در سطح 1050 تا 1100 تومان هم راضی است. با این حال از گزارش رسانه‌های تهران از نشست دیروز اتاق بازرگانی این طور برمیاد که نگرانی از تغییر مصنوعی نرخ ارز به دیگر نگرانی‌های حاکم بر فضای کسب و کار ایران اضافه شده.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
متشکرم خانم.
ساعت 7:20 صبح در تهران با مجله بامدادی رادیو فردا در کنار شما هستیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders
of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب اگر شما هم از ایران ما رو همراهی میکنید و در نتیجه برای مراجعه به وبسایت ما یا شنیدن رادیو فردا از طریق اینترنت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، حالا فرصت مناسبیه که فیلتر شکن تازه رادیو فردا رو یادداشت کنید. دفتر سبز.com به شما کمک میکنه برای دور زدن فیلتر. اما ساعت 7:21 صبح هست در تهران و فرصت مناسبی است تا سری هم بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. گفتگوی فرهنگی روز با همراهی فرج کوهی، منتقد و کارشناس فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی سلام عرض میکنم خدمتون، صبح شما بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم، صبح بخیر میگم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بد نیست که گفتگوی فرهنگی شروع کنیم با موسیقی. خبر رسیده که کنسرت هفته پیش خانم سیمین غانم استقبال گسترده ازش شده و یک روز تمدید شده. منتها این کنسرت ظاهرا فقط مخصوص خانم هاست، آقایون نمیتونن شنوندش باشن.
بله این خبر بسیار خوبی است. اولا که کنسرت خانم سیمین غانم که از خوانندگان بسیار قدیمی و محبوب ایران هستند با استقبال بسیار گسترده روبرو شد، اجازه دادن که یک روز دیگه کنسرت اجرا بشه. خانم غانم قبلا در روزهای 5 و 6 و 7 آبان در تالار وحدت کنسرتی اجرا کرد، آنچنان استقبال شد که اعلام کردن که بلیت این کنسرت 5 روز قبل از برگزاری تمام شده. به همین دلیل حالا اجازه دادن که در 17 آبان هم این کنسرت مجددا تکرار بشه. خانم غانم در این کنسرت بعضی از آثار مشهورشون رو مثل گل گلدون من رو اجرا کردند و البته این کنسرت درآمدش هم اختصاص داره به کمک به زنانی که به کمک نیاز دارن. کنسرت در ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. تصور بر این هستش که کنسرت هایی که برای بانوان اجرا میشه باید زود اجرا بشه که لابد خانم ها شب از خونه بیرون نمونن یا همچه تصوری لابد وجود داره. متاسفانه کنسرت هایی که زنان خوانندش هستند مردان اجازه ندارن حضور پیدا بکنن و ضبط هم نمیشه به صورت سی دی و اینا در جامعه پخش نمیشه و این البته یه ستمی است که هم بر زنان هنرمند تحمیل میشه و هم بر مردان علاقمند موسیقی.
آقای سرکوهی، دو سالانه مجسمه هم در شهر تهران برپا هست. در دومین دو سالانه مجسمه های فضای شهری چه آثاری قرار هست که ارائه بشه؟
بله این دومین دو سالانه مجسمه های فضای شهری با همکاری خانه هنرمندان ایران و انجمن هنرمندان مجسم ساز ایران برگزار میشه. از 17 آبان آغاز خواهد شد تا پایان آذر ماه در محل نگارخانه برگ تهران. 23 هنرمند در آثارشون در بخش موضوعی ارائه شده. بخش موضوعی به اصطلاح گفتن که مجسمه هایی که در خور مناطق مشخصی از تهران هستند. 116 هنرمندان در بخش آزاد هست، یعنی آثاری که با فضاهای شهری مناسب باشه. داورانش هم داوران بسیار خوبی هستن، از جمله آقای سعید شهرآپور مجسم ساز و نقاش بسیار معروف، بهروز دارش، احمد نادالیان، حمید شانس و بهنام کامرانی.
بسیار خوب. آقای سرکوهی اگه برگردیم دوباره به دنیای موسیقی، آقای امین الله رشیدی از خوانندگان قدیمی ایرانی مصاحبه کردن با خبرگزاری مهر و گفتن که کتاب خاطراتشون با مانع روبرو شده برای انتشار. فکر میکنین چرا این کتاب هنوز منتشر نشده؟
متاسفانه هر روز خبر تازه‌ای از سانسور کتاب منتشر میشه، از جمله اینکه آقای امین‌الله رشیدی در همین مسابقه که به خبرگزاری مهر کردن اشاره کردین، گفتن که ایشون یک کتابی نوشتن به نام در رهگذر زمانه، خاطراتش هست. وزارت ارشاد 88 مورد رو گفته باید حذف بشه از کتاب و یک موردی که تا حالا وجود نداشته و جدید هست این هستش که گفتن عکس استاد ابوالحسن خان صبا، نامدارترین موسیقیدان ایرانی که در حال نواختن ویولون هست، اینم باید حذف بشه. ما تا حالا این نداشتیم که عکس ابوالحسن خان صبا هم حذف بشه، اینم به سانسور ایران اضافه شد. البته ایشون گفتن که این کتاب 5 سال هستش که در وزارت ارشاد مونده، اما بازم اومدن و گفتن که به اصطلاح باید بیشتر حذف بشه و از جمله برخی عکس ها. و این خبر تاسف انگیزی است که سانسور تا این حد داره گسترش پیدا میکنه که عکس نوازنده در حال نواختن ساز نباید چاپ بشه.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، منتقد و کارشناس فرهنگی. فرج سرکوهی بود، منتقد و کارشناس فرهنگی، و گفتگوی فرهنگی بامداد امروز رادیو فردا که شنیدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
شماره های پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید، اما برای اینکه ما رو و شنوندگان رادیو فردا رو با دیدگاه ها و نظرهای خودتون شریک کنید، برای ما میتونید اسمس هم بفرستید به این شماره 00420-603-8751-50. شما البته میتونید از طریق نرم افزار اسکایپ هم با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست که نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید تا با ما در تماس قرار بگیرید. اما در اینجا فرصت هست که به دنیای ورزش بریم. روزتون رو با مجله بامدادی رادیو فردا شروع کردید و نمیشه که سری هم به اتفاقهای جهان ورزش نزنیم. این شما و این همکارم حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش. در پی اعتراضات مردم و فشار سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال سرانجام قیمت بلیط‌های ورزشگاه آزادی را برای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ارزان کرد. از این پس قیمت بلیط‌های 8 و 4000 تومانی 5 و 3000 تومان خواهد بود که ما به تفاوت آن را تربیت بدنی پرداخت خواهد کرد. پیش از این گفته می‌شد بلیط‌های 8000 تومانی را اکثرا جوانان بالای شهر می‌خرند و اعتراضی هم ندارند.
هوادار بچه بالای شخص نیست، تو برو کل با اینو ببین، کل جایگاه رو ببین، اگه یکیشون بچه بالا اون بسته آمازگاه که 8000 تومان میدم میان تو.
قیمت بلیط های ورزشگاه آزادی در آغاز فصل جاری لیگ برتر یک بار دو برابر شد و همین امر اعتراض ها و شعارهایی را در ورزشگاه آزادی در جریان مسابقات به دنبال داشت. هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران بعد از ظهر امروز با 4 مسابقه آغاز می شود. فولاد خوزستان در انزلی با ملوان، پیکان در تبریز با تراکتور سازی، پاس در اصفهان با زوباهن و استقلال در آبادان با صنعت نفت بازی خواهند داشت. 4 مسابقه هم فردا برگزار می شود. بازی سپاهان با سبا هم به دلیل حضور چند بازیکن سپاهانی در تیم ملی امید به بعد موکول شده است. کمیته فنی فدراسیون کشتی سرانجام نفر منتخب وزن 84 کیلوگرم ایران را برای شرکت در بازی‌های آسیایی گوانگژو معرفی کرد. جمال میرزایی روز 30 آبان ماه که روز آغاز مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی است، در وزن 84 کیلوگرم در چین روی تشک می‌رود. شب گذشته بقیه بازی‌های دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 گروه پیگیری شد و تیم‌های بایر مونیخ، چلسی و رئال مادرید جواز حضور در مرحله حذفی را دریافت کردند. رئال مادرید در دقیقه 94 در زمین آس میلان شکست را به مساوی 2-2 بدل کرد و با 10 امتیاز در صدر گروه 7 قرار گرفت. گل سرنوشت ساز پدرو لئون برای رئال مادرید.
در رئال مادرید سنیورس پدرو لئون sobre la hora 2-2.
در گروه 6 چلسی در لندن 4-1 اسپارتاک مسکو را در هم کوبید و 12 امتیازی شد. اسپارتاک مسکو و مارسی فرانسه 6 امتیازی هند. در گروه 5 بایر مونیخ هم به امتیاز 12 رسید با 4 گلی که در رومانی درون دروازه تیم کلوژ قرار داد. و دیدار آرسنال با شاختر دونتسک در اوکراین در گروه 8 2-1 به سود میزبان بود. گل پیروزی شاختر دونتسک توسط ادواردو بازیکن سابق آرسنال زده شد.
Arsenal man strikes the jackrace. Shakhtar Donetsk 2-0.
هر دو تیم آرسنال و شاختر دونتسک اینک 9 امتیازی اند. دور بعدی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 هفته دیگر با 16 مسابقه دنبال می شود.
بسیار خوب، این هم خبرهای ورزشی امروز بود که شنیدید. از اینکه صبحتون رو با ما با مجله بامدادی رادیو فردا شروع کردید سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید.